أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينك وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بعد از اقامه برهان بر توحید ذات اقدس اله چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشته از اقامه برهان مأمور به جدال احسن است چون در سوره نحل این چنین آمده است ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن الان بعد از اقامه برهان دارن جدال احسن میکنن این مطلب اول فرق برهان و جدل این است که در برهان جز مقدمات معقول چیزی پذیرفته نیست ولی در جدال گذشته از اینکه مقدمات باید معقول باشد باید مقبول هم باشد برای اینکه اگر مورد قبول طرف نباشد چنین چیزی جدال نیست چنین که اگر معقول نباشد یعنی حق نباشد چنین جدالی باطل است احسن نیست فرق دیگری که بین جدال به حکمت هست آن است که در حکمت یعنی در برهان فقط مقدمات معقول مأخوذ است. دیگر قسم یا شهادت و مانند آن سودی ندارد. لکن در مجادله و مناظره های جدالی قسم و همچنین شهادت کار مقدمات معقول و مقبول را می کند. اگر در جدال احسن وقتی طرفین هر کدام مورد اعتماد دیگری بود سوگند یاد کردن یا شاهد مقبول و مرضی و طرفینی ارائه و اقامه کردن چنین جدالی سودمند است پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از حکمت یعنی دعوت با برهان عقل و گذشته از موعظه جدال احسن هم دارد در جدال گاهی سوگند مطرح است و گاهی شهادت بعد از اینکه برهان اقامه شده است ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور جدال احسن میدهد میفرماید به اینکه از این مشرکین سوال کنید در محور اختلاف ما و شما شهادت چه کسی را شما قبول دارید و چه کسی شهادتش بالاترین و نافذترین شهادت هاست اگر شما پذیرفتید که کسی هست که شهادتش بالاترین و نافذترین شهادت ها باشد و اون کس طبق دعوت من و ادعای من شهادت داد شما شهادت او را بپذیرید اول میپرسد قل ای شیء اکبر شهاده شهادت چون به علم و حفظ و وثوق و صداقت تکیه میکند اون که علمش بیشتر و حفظش بیشتر و صداقتش بیشتر است شهادت او بزرگتر و مهمتر از شهادت دیگران است اول از اونها اقرار میگیرد که شهادت چه شخصی از شهادتهای دیگر بزرگتر و بهتر است قل ایو شیئن اکبرو شهادتن یعنی حالا گذشته از برهان میخواییم شاهد اقامه کنیم شما مگر شاهد دارید اقامه کنید من هم شهاد خودم را ارائه میکنم شما بیاد شهادت را تحلیل کنید تا معلوم بشود که شهادت کدام شاهد از شهادت دیگران برتر است وقتی شهادت را تحلیل میکنید میبینید عناصر محوری شهادت سه چیز است یکی علم و معرفت است دیگری حفظ و ضبط است سومی وساقت و صداقت چون شهادت دو مقام دارد یکی مقام تحمل و دیگری مقام ادا هر شاهد باید این دو مرحله را طی کند یکی این که در متن حادثه حضور آگاهانه داشته باشد، اونجا که حادثه اتفاق می افتد این شخص غائب نباشد، شاهد باشد، عالم باشد، جاهل نباشد، آگاه باشد و ظاهر به مانند اون نباشد، که متن جریان را عالمانه بفهمد. این مرحله تحمل شهادته. وقتی یه حادثه را شخص شاهد و حاضر بود و خوب توانست تحلیل کند و بفهمد، این مقام علمش محفوظ است. قبل از اینکه مرحله ادای شهادت فرا برسد و چنین شاهدی را به محکمه دعوت کنند، این شاهد باید اون چرا که فهمید خوب حفظ کند، فراموشش نشود. پس بعد از علم و معرفت ضبط و نگهداری لازم است. ممکن است کسی در صحنه حادثه حاضر باشد، شاهد حادثه باشد، خوب فهمیده باشد، ولی بعد از مدتی یادش رفته باشد. چنین شاهدی شهادتی او مسمونی است. پس بعد از معرفت باید محفوظ بماند و فراموش نشد. این دو عنصر و دو مرحله. در مقام ادا اون چرا که عالمانه درک کرد و اون چرا حافظانه نگهداری کرد، همون را بدون افراط و تفریط بازگو کند، که در این مرحله ادا گذشته از معرفت و حفظ، صداقت و وثوق هم معتبر است. نه اشتباهاً کم و زیاد کند، نه عمدن کم و زیاد کند. چون عادل است، مورد وثوق است، عمدن کم و زیاد نمی کند. چون معصوم است، سهواً کم و زیاد نمی کند. اگر کسی این عناصر محوری شهادت را دارا بود، شهادت او مسموع است. و هر کسی که در معرفت که مقام اول است و حفظ و نگهداری که مقام ثانی است و صدق و وثوق که مقام ادا و مقام سوم است، این شخص در مرحله عالی از این جهاد سگان بود، شهادتش در مرحله اولیاست. و اگر کسی در مرحله وسطا بود، شهادتش متوسط است. و اگر کسی در مرحله نازل بود، شهادتش نازله است. و اگر از این مراحل سگانه سقوط کرد، شهادتش مسموع نیست. پس عناصر محوری شهادت این سه مطلب است و این هر کدام از این سه مطلب هم مراحل تشکیکی دارند. و اون که از نظر علم به کل شیئن علیم است و از نظر ضبط و نگهداری حفیظ به کل شیء است و از نظر صد من اصدق من الله قیلن هست، چنین کسی شهادتش اکبر و شهادات است. ذات اقدس اله خود را به عنوان این که والله و علا کل شیء شهید معرفی میکنه، به کل شیء محیط معرفی میکنه. این مال مرحله علم. در سوره مبارکه یونس هم فرمود به این که لا تعملون من عمل الا كنا لكم شهودا اذ تفيضون فيه. فمو چه قرآن بخوانید چه کار دیگر بکنید، همه که میخواد وارد عمل بشوید، ما شاهد و حاضر و ناظریم. خب اگر از در این چیزی است که ما یعزم، و اگر از نر ضبط و نگهداری هم و ما کان ربکن اسیاست، و اگر در مقام ادا از در صدق هم و من اصدق من الله قیلاست، پس چنین شهادتی عالی تری مرحله شهادت است. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، خب این بیان و رشد است، لازم نیست اونها بگویم. خب تو قل الله. در این گونه از مواردی که مورد قبول طرفین است، معقول است و مقبول، لازم نیست اونها پاسخ بدن، تو بگو. نظیر آیات دیگری که در همین سوره مبارکه انعام گذشت، قل لمن ما فی السماوات و الارض، قل لله. چیزی که هم معقول است هم مورد قبول طرف، خب لازم نیست او بگوید. مثل اینکه شما الان از کسی میپرسید الان شب است یا روز، لازم نیست او بگوید روز است، شما خودتون میگید روز است. هم محسوس است هم مقبول، خب هم معلوم است هم مقبول. بعد از اینکه در مقدمه این آیه مسئله اکبر و شهادتن ذات اقدس اله ثابت شد، قل ای شیء اکبر و شهادتن قل الله، اونگاه چون الله اکبر و شهادتن است، در مناظره بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم و وثنیین حجاز بعد از اقامه برهان، در این جدال احسن خدا شهادت می دهد به صدق پیغمبر، چه در دعوا چه در دعوت. گرچه در المیزان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یک طرف قرار دارد و قوم او طرف دیگر قرار دارند و پیغمبر از قومش جدا نیست مگر در دعوای نبوت و رسالت، لکن این حصر ناسباب است. گرچه بعدن جبران میکنند، ولی حق آن است که گفته بشود فرق پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مشرکین حجاز دو مطلب است، هم در دعوا هم در دعوت. هم پیغمبر مردم را به توحید دعوت میکند، هم پیغمبر ادعای نبوت دارد. در هر دو محور جدال هست، در هر دو محور شهادت هست و آیم ناظر به هر دو محور است. خدا هم شهادت به وحدانیت میدهد، هم شهادت به نبوت پیغمبر. اون مدار اصلی آیه درباره توحید است، نه درباره نبوت. اون آیه بعد درباره نبوت است. خب پس قول ای شیئن اکبر و شهادتن، معلوم است الله اکبر و شهادتن است. یه مطلب دیگر این است که وقتی گفته می شود الله اکبر، یعنی الله اکبر و من یوسف، این درست است، ولی این مال مرحله عالی است. گاهی گفته می شود الله اکبر و من یغاس، الله اکبر و من کل شی، اینها هم درست است، اما اون معنای دقیق الله اکبر این است که الله اکبر و من یعرف من یوسف، اونگاه این اکبر دیگه وصف نخواهد بود، این تکبیر به تسبیح برمیگرده، این الله اکبر کار سبوح و قدوس را میکند، بازگشت این تکبیر به تسبیح است، نه بازگشت این تکبیر به بزرگ داشت خدا نسبت به موجودات دیگر. و اما اون چی که در این آیه است ناظر به آن است که شهادت خدا بزرگتر از شهادت دیگران است. حالا که شهادت خدا بزرگتر از شهادت دیگران است، خدا شهادت داد که لا شریک له، این درباره دعوت. خدا شهادت داد که من رسول اویم، این درباره دعوا. هر دو شهادت هم در این کتاب است. این که فرمود قل الله شهید بینی و بینکم، یا کفا بالله شهیدا، یا در پایان سوره مبارکه رد آمده است یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، معنای استشهاد به خدا و این که خدا شهید است این نیست که خدا علیم است. چون اگر در اثناء مناظره و جدال کسی بگوید خدا میداند، بازگشت چنین استشهادی به این است که پیشنهاد کفایت مذاکرات میدهد، یعنی خدا میداند. و اون شخص رقیب میگوید خدا چون نمیداند. خدا نمیداند نه برای آن است که چیزی هست و خدا نمیداند، خدا به کل شیء علیم است، اما این معدوم است، این حق نیست، این وجود ندارد، چون وجود ندارد و معدوم است معلوم هم نیست. خب اگر کسی در اثناء جدال و مناظره بگوید خدا که میداند، این معنیش پیشنهاد کفایت مذاکرات است، نه ادامه مناظره و جدال، این به جایی نمیرسه. معنای این که خدا شاهد است یعنی گواهی میداد، نمیداند. اینجا سه مطلب است، دو مطلب باید کاملا منتفی بشه تو اون مطلب سوم تثبیت بشه. مطلب اول که منتفی شد این است که شهادت خدا به معنای علم نیست که خدا میداند، چون این مشکل مناظره به جدال را حل نمی کند. این یک. دوم، اگر کسی بگوید خدا شاهد است یعنی در قیامت که خدا شاهد است، این هم یه اظهار عجز است در اثناء مناظره، اون که قیامت رو نمیپذیرد. وثنی و صنمی حجاز که منکر معاد است، میگوید اینا لبعثون، انسان با مرگ فوت میکند نه وفات، این پندار باطل جاهلیت بود، او چه قیامت معتقد نیست. اگر کسی در اثناء مناظره و جدال احسن بگوید خدا در قیامت شاهد است، این عجز است نه ادامه مناظره. پس شهادت الله به معنای این که در قیامت خدا شهادت میدهد این هم نیست، این معنی دوم هم منتفی، بلکه معنای سوم حق است و اون است که در متن مناظره و جدال احسن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به قومش میگوید ما درباره دو مطلب اختلاف داریم، یکی درباره توحید، من میگم لا اله الا هو، شما میگویید آلهه فراوانی هست، یکی هم درباره نبوت که میگم انی رسول الله، شما میگوید بشر. ما هم درباره دعوت اختلاف داریم هم درباره دعوا. بعد از اقامه برهان حالا دارم شاهد اقامه میکنم، شما الله را که قبول دارید، اگر الله شهادت بدهد که شریک ندارد و اگر الله شهادت بدهد که من پیام‌آور او هستم شما بپذیرید. الان الله شهادت میدهد و اون نامه او به دست من است، میگید نامه نامه او نیست، من جهل کردم، خب شما مثل این جهل کنید. اگر این نامه نامه اوست، اگر این کتاب کتاب اوست، اگر این کلام کلام اوست، پس او شهادت داد به صحت دعوت و به صحت دعوا. این معنای استشهاد به کلام خداست. بنابراین در پایان سوره مبارکه رد و در این آیه و در موارد دیگری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مأمور شده است که با قومش شهادت شاهد را مطرح کند و خدا را به عنوان شاهد ذکر می کند، اونجا شاهد به معنای عالم و آگاه نیست، شاهد به معنای اینکه در روز قیامت در محکمه واپسین گواهی می دهد نیست، چون نه اولی سودمند است نه دومی، هر دو باطل، بلکه شهادت در دنیا در داوری در مناظره است به این معناست که خدا شهادت داده است، یعنی ادا کرده. اصل توحید را خدا می داند، همکنون گواهی داده است. اصل ربوبت و رسالت من که از سوی اوست خدا می داند، همکنون گواهی داده است. او گواهی داد که شریک ندارد، او گواهی داد که من پیامبر او هستم. قبلا ملاحظه فرمودید که توحید را همون طوری که با برهان عقلی می شود اثبات کرد، با برهان نقلی هم می شود اثبات کرد. البته اصل اثبات مبدا با برهان نقلی ممکن نیست، میشه دور، ولی توحید و سایر اسماء حسنای حق تعالی را همون طوری که با برهان عقلی میتوان اثبات کرد، با برهان نقلی هم میتوان اثبات کرد. حالا وقتی به خدمت آیه برمیگردیم روشن میشود که پیامش چیست. قل ای شیئن اکبر شهادتن، لازم نیست اونها بگوین که الله اکبر شهادتن است، چون چیزی است معقول و مقبول، شهادت خدا بزرگترین شهادت هاست و خدا بالاترین شاهد هاست، این حق است و مورد قبول اونها هم است. قول بگو الله شهیدون بینی و بینکم، برای فصل خصومت شهادت او خوب است. من با شما در دو مطلب اختلاف داریم، من میگم لا اله الا هو، شما آله قائلی، من میگم انی رسول الله، شما میگوین بشر مثلونا. این دو مطلب را با شهادت خدا من اثبات میکنم و اون این است که و اوهیه الیه هذا القرآن لأنذرکم بهی و من بلغ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و انني بریء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، که هم درباره دعوت است که توحید باشد، هم درباره دعواست که نبوت و رسالت باشد. فرمود در موقع استشهاد بگو که این قرآن وحی ناشده است. شما میگید وحی نیست، خب مثل این بیاری، من که یک نفرم اونم تحصیل نکرده، شما همه تحصیل کرده هاتون رو جمع کنید و همه علما و ادبا رو جمع کنید یک مقداری مثل قرآن کریم بیاورد. وقتی فعل لم تفعلو و لن تفعلو، نه تا کنون این کار کردید نه بعدن هم میتوانید این کار بکنید. وقتی نتوانستید مثل این بیارید، خب بپذیرید این کلام الله هست دیگر. پس الله شهادت داد که لا شریک له، این شهد الله و انه لا اله الا هو. ملائکه ای که را آوردن اونم شهادت میدن، منم شهادت میدم بگه لا اله الا هو. اونگاه شهد الله و انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، اولین کسی که جزء اولو العلم است پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیتن، بعد علما ربانی که دنبال اینها شاهدان توحید حقن. خب و اوهی الیه هذا القرآن، این قرآن وحی فرستاده شد، لانذرکم به، پس این قرآن شده کلام الله، من شدم منذر بالقرآن، من میشم رسول الله، پس این قرآن کلام الله هست. وقتی کلام الله شد، محتوای او هم دعوت به توحید است، هم صدق ادعای من، من میشم منذر، پس من میشم رسول الله. چون این قرآن به طرف من وحی شد، من گیرنده وحیم، نبیم، پس نبی الله هم. چون رسالت انذار دارم، پس رسول الله هم. هر رسالتی مسبوق به نبوت است. شخص تا پیام را از خدا دریافت نکند، قدرت گزارش ندارد. و اوحیه الیه هذا القرآن، پس من شدم نبی الله. لانذرکم به، پس من شدم رسول الله. و این قرآن چون آخرین کتاب است و من چون آخرین پیام آورم، این انذار مخصوص به شما نیست. لانذرکم بهی و من بلغ، این من بلغ اطلاق دارد. هر کسی که قرآن به او رسیده است الی یوم القیامه، حسب متعلقم باز دلیل بر عموم است، نه من بلغ الی یک قرن یا هزار قرن یا صد قرن یا کمتر و بیشتر، الی یوم القیامه، تا تکلیف هست، تا بشر روی زمین زنده است، زندگی میکند و مکلفانه به سر میرد. لانذرکم بهی و من بلغ. خب حالا آیا این من بلغ عطف است بر کم یا عطف است بر انه ای که در انذر هست؟ این تو بحث ربایی باید حل بشه. بعد فرمود اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى. حالا این بیان محور شهادت است. شما شهادت میدید که غیر از الله آلهه دیگر هست؟ من که چنین شهادتی نمیدم. قول لا اشهدو، من که شهادت نمیدهم، بلکه من به توحید شهادت میدهم. قول انما هو اله واحد، این شهادت وحدانیت است. این که خدا به پیغمبر میفرماید بگو لا اله الا هو، این هم شهادت خداست، هم شهادت رسول الله، هم شهید الله هست، هم شهید رسول الله. خب فرشتگان هم که این را آوردن، او هم شهادت ملائکه است. مطلب بعدی آن است که این قرآن هم برای تعلیم هست، هم برای تزکیه است، هم برای تبشیر است، هم برای انذار. اما غالب انسان ها مشکلشون در ارتکاب معاصی فراموشی جهنم است و غالب افرادی که موفق به اطاعت و ترک معاصیان به تذکر جهنم است. یعنی غالب افراد را مسئله جهنم نجات می دهد و غالب افراد غافل را فراموشی جهنم به خطر می اندازد. مهمترین کار همون مسئله انذار است. لذا در این حال که ذات اقدس اله انبیا عموماً و وجود مبارک پیغمبر اسلام علیهم آلاف و تحیط و سنا خوستن اینها را به عنوان مبشر و منذر معرفی کرد، رسلا مبشرین و منذرین، و یا فرمود یا یوحنا نبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعینا الالله باذنه و سراجا منیرا، به عنوان بشیر نذیر معرفی کرد. اما در هیچ جای قرآن پیغمبر را به عنوان ان انت الا بشیر یا ان انت الا مبشر معرفی نکرد که حصر بکند سمت او را در تبشیر. ولی حصر سمت پیغمبر در انذار کم نیست. آیات فراوانی است که یا صریح در حصر است یا ظاهر در حصر، که پیغمبر میفهمه تو کاری جز انذار نداری. این انت الا نذیر، این انت الا بشیر که نیامده در قرآن. سر آنش که اکثری انسان‌ها با وسیله جهنم از مشکلات گناه نجات پیدا میکنن. بهش جنبه تشویقی دارد. به خیلی ها ممکن است بگوین که اگر شما این واجب ها را انجام دادی یا معاصی را ترک کردید در آخرت متنعم خواهی شد. این میگوید من نمیخواهم به نعمت آخرت برسم، به نعمت دنیا بسنده میکنم. ولی اگر به او بگوین اگر واجب را انجام ندادی یا به محرم آلوده شدی در آخرت جهنم است، وقت خودش حفظ میکنه. مسئله انذار بیش از مسئله تبشیر اثر دارد. لذا در همین آیه به صورت ضمنی این چنین فرمود که وُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، نفرمود لأبشرکم و لأنذرکم. این مسئله این انت الا نذیر و مانند آن که مفید حسره است در سوره مبارکه عنکبوت آیه 50 به این صورت آمده است: و قالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر مبین. بعدم بفرماید اولم یک فهم انا انزلنا عليك الكتاب ليتلى عليهم ان في ذلك رحمه و ذکرى لقوم یؤمنون قل کفى بالله بینی و بینکم شهیدا. که در این کریمه سخن از حصر است. انما انا نذیر مبین، چون که در سوره مبارکه فاطر هم اونجا به صورت حصر بیان شده. آیه 23 به بعد سوره فاطر این است: این انت الا نذیر، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا اما به ام من امت الا خلافیها نذیر. میبینید نفرمود این من امت الا خلافیها نذیر و بشیر، فرمود این من امت الا خلافیها نذیر، چون که در جمله قبل فرمود این انت الا نذیر. برای که قسمت مهم فایده در انذار است. از این جهت آیه محل بحثم به این صورت ذکر شده است که و اوهی الیه هذا القرآن لانذرکم به من بلغ. اونگاه ائنکم تشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و انی بریء مما تشركون. این قل لا اشهد نه یعنی من بی طرفم، من بیزارم، برای اینکه فرمود اننی بری ام ما تشرکون. اونگاه وقتی مسئله صدق دعوت به پایان رسید به دعوا میپردازد. فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. ما نه تنها درباره رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این قرآن شهادت دادیم، هم شهادت فعلی دادیم، هم شهادت قولی، هم نامه خود را، کلام خود را، کتاب خود را به زبان و دست او دادیم، هم در این کتاب و در این کلام گفتیم یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، هم صریحا خدا شهادت داد به این که آورنده این کتاب رسول خداست، هم فعلا شهادت داد وقتی نامه خود و کتاب خود را به دست کسی میدهد، معجزه خود را به دست او میدهد، یعنی او پیام آور من است دیگه. لازم است که تصریح کند که او پیامبر است. که خب فرمود به این که ذات اقدس اله از چند راه شهادت داد به این که وجود بارک پیغمبر به مقام رسالت رسیده است. یکی این که متن کتاب خود را و کلام خود را به دست او داد. دوم این که در این کتاب آمده است که انکل به در مرسلی. سوم این که در کتب انبیای سلف هم شهادت داد به این که فلون شخص با فلون خصوصیت پیغمبری است که خواهد آمد. لذا عیسی مسیح سلام الله علیه از همون انجیلش با خبر بود مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. خب این که در سوره مبارکه نساء 166 فرمود لکن الله یشهد به ما انزل الیک انزله بعلمه و الملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا. او هم می تواند صدق دعوا و دعوت هر دو را تأمین کند، چون که در سوره مبارکه اعراف همود الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. خب یا در اون بخش دیگر فرمود اینا سیماهم به وجوه من اثر سجود ذالک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل که زر این اخرج شطعه. همه اینها در تورات و انجیل آمده است دیگر. صدرش این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسول خداست. والذین معه اشداء الکفار رحما بینهم، بعد همون جریان اونها در تورات این است، جریان اونها در انجیل این است. لذا همون طوری که در سوره اعراف بیان فرمود که الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، در این آیه محل بحث فرمود که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، همون طور که اعضای خانواده خود را میشناسند، هر پدری پسر خود را میشناسد، هیچ اشتباه نمی کند، اونا هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با همه خصوصیات میشناسند. برای اینکه ما همه خصوصیات را به صورت باز و روشن در تورات انجیل گفتیم، اختصاص به یهود ندارد، اختصاص به مسیحی هم ندارد. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، شما که امیین هستید فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بالاخره از این راه میتونید به جدال احسنتون پاسخ مثبت بدید. تورات را بالاخره میدونید اون حق است، انجیل میدونید حق است، یا اونا دروغ نمیگن، یا از اهل کتاب سوال بکنید، یا همین استشهادی که من کردم به این بها بدهید. درباره یهودی و مسیحی ها چند شاهد می آورد، یکی این که در خود قرآن آمده، قرآن کلام خداست، یکی این که در تورات و انجیل شما آمده. حجت خدا بر اهل کتاب اتم از حجت خدا بر وثنیین حجاز است. لذا فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم، منتها الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. والحمد لله رب العالمین.